بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام خصوصا شهدای کربلا به ویژه قمر بنی هاشم باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام صلوات بلندی محبت کنید. موضوع سخن ما بحث ثروت نامرئی انسان یعنی مسئله عمر و زمان بود در ذیل سوره مبارکه ولعصر مطالبی را به اقتضای زمانی که در اختیار بود و معلومات بسیار ناقصی که راجع به آیات داشتیم با زبان الکن خودمون با شما عزیزان در میان گذاشتیم و گفتیم انسان مرتب و مرتب در حال خسارت است و عمر خود را از دست می دهد. تنها راه جلوگیری از خسارت ایمان به خدا، عمل صالح، تواصی به صبر و تواصی به حق است. بحث ما رسید تا ایمان به خدا. گفتیم برای ایمان به خدا باید خدا رو خوب شناخت. یکی از جهات مقفول عنها نسبت به خدا رحمت خداست که دیشب مطالبی در این زمینه تقدیم کردم. امشب لازم است تتمه و تکمله ای بر بحث دیشب و مقداری راجع به عمل صالح با هم دیگر سخن بگوییم. این که گفتیم بشر باید امیدوار به فضل پروردگار باشد، این که گفتیم امام سجاد فرمود با توجه به بهانه‌های رحمت و مغفرت الهی دخول در جهنم کار سخت و دخول در بهشت کار آسانی است، این نباید مایه غرور ما بشود. بگیم خب اگر چنین است خیال ما راحت، برو دیگه هر کار دلت میخواد بکن. امام صادق فرمودند ما من مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور و خیفت و نور و رجا لو وزن هذا الا لو وزن هذا لم یزد الا هذا و لو وزن هذا لم یزد الا هذا. یعنی در قلب مؤمن باید دو نور باشد، نور امید به پروردگار و نور ترس از خدا. اگر این دو را در دو پله ترازو بگذارند، نه این بر آن می چربد نه اون بر این می چربد. یعنی نباید اونقدر به رحمت خدا امیدوار باشی که جسارت بر گناه پیدا کنی، و نباید اونقدر مایوس از رحمت خدا باشی که دل سرد از طاعت باشی. این دو پله ترازو باید با هم مساوی باشه. امشب شب کیه؟ شب ابوالفضل العباس. که خدا قسمتت کنه به زودی زود بری کربلا زیارت اون حضرت انشاءالله. وقتی وارد حرم شدی، امام صادق به ابو حمزه سومالی فرمود وقتی وارد حرم عموی ما ابوالفضل شدید، این گونه بهش سلام بدید. خوب دقت کنید: السلام علیکه ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسین. شاهد من بر سر این کلمه است. ببینید امام صادق چی میگه؟ تمام فضیلت ابوالفضل رو تو دو کلمه بیان کرده: السلام علیک ایها العبد الصالح الا الذين امنوا وعملوا. تمام شد، مسئله حل شد. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. آدمی که عمل صالح انجام بدهد میشه عبد صالح. اگر ابوالفضل جزء خاسرین نیست، اگر به من و شما دستور میدهند شب تاسوعای ابوالفضل بیاموز از عباس رمز پیروزی در دنیا و آخرت را، رمز پیروزی همین یک کلمه است: عبد صالح. ایمان تنها به درد نمی خورد. من بگم خدا را می شناسم لا یکفی، ایمان باید به دنبالش عمل باشد، ایمان باید انگیزه عمل باشد. آخر بحثم عرض خواهم کرد، اگر ایمان واقعی باشد، عمل قهریست خواهد بود. منتها ما گاهی ایمانمون آبکیه، گاهی شعاریه، گاهی علکی میگیم مؤمنیم، خدایی نمیشناسیم، تخیل داریم. آیون عزیز، جوانهای عزیز، من میخوام امشب یه خورده اخلاقی حرف بزنم. عمل صالح یه چند تا ویژگی داره که ما باید رعایت کنیم. یک، اولا بدانید بدون عمل صالح به جایی نمیشه رسید. نمیشه. این که ما بشینیم یه تسبیح بندازیم، هی فکر کنیم، تو تخیلاتمون غور کنیم، بگیم بابا ما شیعه امیرالمومنین، بس دیگه. گر مهر علی به سینه داری خوش باش، ویران صفت دفینه داری خوش باش. روزی که شون غریق یم ناخلفان، تو نوح صفت سفینه داری خوش باش. به این حرفا خوش نباش. گوش کردی؟ اگر بنا بود با عشق امیرالمؤمنین تنها آدم بره تو بهش، خب خود علی که سزاوارتر این معنا بود، پس عملش چی بود دیگه؟ اگر بنا بود با عشق علی آدم کفایتش بکنه دیگه عمل صالح نخواد، امام سجاد این همه عبادتش چی بود؟ امام حسین این همه قیام و عملش چی بود؟ همینطور بیا گلی بعد از گل دیگر معصومین را، تا برسیم به وجود نازنین بقیت الله الاعظم امام زمان روحی له الفدا. فقط با عمل است. کجا گفتند شما با ایمان محض می رسید؟ باید بریم دنبال عمل. خیلی عجیبه. گاهی ما فکر میکنیم نکاشته میتونیم درو کنیم، معقول نیست. در حالات لقمان حکیم خوندید، یه وقتی کارگری بود لقمان، کارگری بود، صبح که با میشد نماز بخونه، اربابش میگفت چیکار میکنی؟ میگفت نماز میخونم. میگفت تو هم بخون. میگفت بابا مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ چرا؟ خب ارحم الراحمین یعنی چی؟ یعنی نماز نخونده میبرد تو بهش. بگی بخواب. لقمان ای میگفت بابا ارحم الراحمین یه معنای دیگری دارد. آقا این کاغذ که وسط منبر به من میدین کار خیلی خیلی چیزی نیست. الان همه دوست دارم بدون این تو چی نوشته. نیست آقا؟ دوست نداری؟ نه. ولی خب من نمیخونم. چرا؟ یه کسی بود آقا با یه منبری خوب نبود. من هرچی یادم میاد میگم دیگه، ببخشید شما. این میدید مردم این منبریه رو دوستش دارن، ناراحت بود از این که چرا مردم پا منبرش جمع میشن. گفت یه شبی من بیام این آقا رو خرابش کنم. آمد تای جمعیت نشست، گفت یه سوالی مطرح کنم وسط منبر بگم، آقا نتونه جواب بده. همینطور که آقا داشت حرف میزد، مثل این کاغذی که آمد به دست من، یه دفعه بلند شد، گفت آقا شما که اینقدر حدیث بلدی، قرآن بلدی، تاریخ بلدی، خوب حرف میزنی، یه سوال واجب ما داریم بلدی جواب بدی؟ گفت بگو، اگه بلد باشم میگم، اگرم نه نه. آقا بپرسم؟ بله بپرس. گفت آقا اسم مادر شیطون چیه؟ تو رو خدا میبینی؟ خدا نکنه گیر این آدم ها بیفتی. آقا هم از این آقای رند و زرنگ بود، گفت اسم مادر شیطون رو بگم؟ گفت بله آقا بگو، بلدی بگو. گفت بلدم، ولی اسم مادر شیطان اسم زشتیه، رو منبر نمیشه برد. اگه میخوای بهت بگم، بیا در گوشت بگم. این بیچاره ساده را افتاد، جمعیت و شکاف، آمد تا پای منبر و آمد بالا منبر و آقا بلنگو رو زد کنار، در گوشش یه 7-8 فحش آبدار داد. گفت فهمیدی اسم مادر شیطون چی بود؟ گفت بله آجا. گفت برو بشین. آقا همینطور که میرفت بشینه، میزدن به پاش، میگفتن اسم مادر شیطون چی بود؟ گفت هر کی میخواد بره بالا منبر. بله ما که اهل فحش نیستیم چیزی بگیم. حالا میگم انشاءالله لابلای عرایزم که تو این چی نوشتیش چیز خوبیه. چش خب چی میگفتیم؟ لقمان حکیم هر چی میگفت بابا باشون نمازی، عبادتی، رکوعی، سجودی، میگفت خدا ارحم الراحمینه، خدا به نماز من چه احتیاجی داره، خدا به روزه من چه نیازی داره. ها همین حرفی که خیلی ها میزنن. آقا اینایی که نماز میخونن کجا رو گرفتن؟ اینایی که قرآن میخونن به کجا رسیدن؟ بذار مثل این اروپایی ها غربی ها زندگی کنیم راحت، بخور بخواب، این حیوانات اشرت کده ها رو پر کن. چه کار داری به این حرفا؟ خدا هم که ارحم الراحمین صاف درهای بهشت باز میکنیم که بفرما. این بیچاره لقمان چی نمیگو؟ یه روز یه کیسه گندم داد به لقمان، گفت فلان زمین منو میری امروز میپاشین گندما رو تو زمین، وقت کشت است امروز. گفت باشه. کیسه گندم رو برداشت گذاشت تو انبار، کیسه ارزن رو برداشت برد پهن کرد توی زمین. آقا یه ماه بعد، دو ماه بعد، یه وقت اینا سبز شد، آمد بالا، ارباب آمد سری بزنه به زمینش، دید عجب اینا که خوشه گندم نیست، شبیه علف. گفت لقمان گندما رو نکاشتی؟ گفت نه. گفت چرا نکاشتی؟ گفت قربان دیدم قیمتش زیاده، حیف بریزن تو زمین بره زیر خاک. گفت چیکار کردی؟ گفت ارزن کاشتم. گفت آخه ارزن که گندم نمیده. گفت اختیار دارید، خدا ارحم الراحمینه، تو آشغال بکار، خدا طلا بهت میده، خدا ارحم الراحمین. ببین چجوری درس داد بهش. آدم بره تو کوچه پس کوچه های وین گناه کنه، خدا بهش اجر بده؟ ها جوونا، شب تاسوعاست امشبا، خوب گوش کنید من چی میگم. امیدوار بودن به فضل پروردگار یه حرفه، این که آدم چی میکاره چی در میاد ازش یه حرف دیگری، این که آدم چی میکاره نسلهای بعدی از این درختها و ثمرهای اون چه استفاده هایی خواهند کرد این یه حرف دیگریست. عقل رو به کار بیندازی. پس نکته اول در الا الذين امنوا وعملوا الصالحات این است که بدانی ایمان باید حتما دنبالش عمل صالح باشد، عمل صالح نباشد به هیچ جا نمیرسی. خاطر جمع، نماز نخونده آدم تو بهش نمیره، واجبات رو انجام نداده آدم به جایی نمیرسد، محرمات رو ترک نکرده آدم اجری نمیگیرد. عمل عمل عمل. این هر ربطی به حرفای دیشب ما نداره. ما دیشب گفتیم ناامید نباشید، اگه گناهی کردی با خودت نگو حالا که آب از سر گذشت چه یه وجب چه صد. اون حرف غلطه. هرچی هم گناه داری بگو یا الله میبخشدت، اما اینطور نباشه که فکر کنی کار خوب نکرده اجر خوب خواهی برد. این نکته اول. نکته دوم که اهمیتش کمتر از نکته اول نیست اینه که عمل صالح رو باید شناخت. چه کاری عمل صالح هست؟ خود فهم این که عمل صالح چیه کار هر کسی نیست. خیلی از کارها صورتش صورت صالح هست، ظاهرش ظاهر خوب است، اما بسیار بدفرجام و بدباطن است. از کجا باید بفهمیم؟ یا باید خودت متخصص قرآن و حدیث و اسلام و اخلاق باشی، یا باید بری در خانه علمای بزرگ، ائمه دین، انبیا، قرآن شناسان، اونها به شما بگن عمل صالح چی، عمل غیر صالح چی. هر نمازی که آدمو به بهشت نمیبره، خیلی از نمازها داریم بدتر از هر فحشایی است، خیلی از روزها داریم که کفر است، خیلی از حجا و دور خونه خدا گشتنا داریم که گناه کبیر است. به ظاهر نمیشه اکتفا کرد. اگر میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی اون عمل صالحی که هم ظاهرش عمل صالح باشد هم باطنش عمل صالح باشد. خیلی مهم آدم بفهمه عملی که داره میکنه برای خداست یا برای خرماست. نیت خراب می کند عمل را، ولو ظاهرش درست باشه باطنش زهر مار است. اینه که اینقدر در روایات آمده امام صادق فرمود العامل علی غیر بصیرت کالسایر علی غیر طریق لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی که عمل می کند اما بصیرت و آگاهی ندارد مثل آدمی است که تو بیراهه میره. خب آدمی که تو بیراهه میره هرچی هم ماشینش خوب باشه سرعتش هم بیشتر باشه از راه از هدف بیشتر دور میشه، تو نیست؟ شما برو یه ماشین خوبی تو اتریش بخر. ماشین خوب مثلا چی من نمیدونم، شما بهتر میدونید ماشین خوب چیه. مثلا یه جیام بخر، خوبه؟ یه بی ام و بخر، بشین پشت فرمون، گواهینامت هم گواهینامه پایه یک، رانندگیت هم مثل اون کیه آلمانیه شوماخر، آقا ماشینت هم 0 کیلومتر، راه هم هایوی، خب همه چی آماده، باک بنزینم پر. شما میخوای 2 ساعت رانندگی کنی، هدفت کجاست؟ میخوای بری فرانسه. از اینجا تا فرانسه شنیدم 1000-1200 کیلومتر راست، درست شنیدم؟ خب مسیر درست مخالفش کدوم کجا میره؟ من بلد نیستم کجا میره؟ مسکر آباد. خب شما ببین همه چی مرتب، ماشین رو چک کردی، خودت سرحال، آماده ی حرکت، همه چیز درست، پشت فرمون نشستی،
فقط یه اشتباه داری، راه فرانسه رو عوضی دیدی به این ور، عوض این که دست راست بری افتادی تو خیابون دست چند. آقا پاتو گذاشتی رو پدال ترمز، به جای 100 تا 200 مایل داری سرعت میری، لحظه به لحظه داری دورتر میشی از هدف یا نزدیکتر میشی به هدف؟
دورتر.
راه نمیری؟
چرا؟
عمل نداری؟
چرا؟
در ظاهر عملت عمل صالح نیست؟
چرا؟
چی نداری؟
تشخیص.
تشخیص. خیلی از ماها با نماز شب میریم تو جهنم، خیلی از ماها با قرآن خوندن میریم تو جهنم. مگه اینایی که قرآن رو در جنگ صفین سر نیزه کردن، امیرالمومنین نفرمود کلمت و حق نیراد و به حل باطل، قرآن بود مقابل قرآن ناطق.
یعنی تشخیص غلط.
عمل هست
اما کجی.
بنابر این تشخیص این عمل که عمل صالح هست یا عمل صالح نیست با هر کسی نیست. باید بریم زانو بزنیم. یه شبی من اجمالی عرض کردم در محضر بزرگان و علماء دین، بنشینیم که مجلسشون روزتون من ریاض الجنه است، چون اونان که میتونن به ما معرفی کنن. آقا اینجای کارت عیب داره، هرچی هم انجام بدی نتیجه نمیگیری ها، اینجا اهمیت کار معلوم میشه. آمد به امام صادق گفت آقا فلانی خیلی آدم خوبیه، اصلا دیگه تو مدینه لنگه نداره. حضرت فرمودن عجب کی؟ گفتن یک کسی. آقا نمیدونید چقدر میرسه به فقرا و ایتام چه میکنه. آقا فرمودن چطور ما تا حالا ندیدیمش؟ گفتن آقا این از ریا پرهیز میکنه، نمیخواد شناخته بشه، نمیاد محضر شما. امان 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 از دست بعضیا، دیگه بازش نکنم، شما خودتون سربسته فهمیدید. امام صادق یه روزی از مسجد آمدن بیرون، یکی از صحابی های امام صادق همراهشون، فرمودن آقا، عرض کرد به آقا، آقا او بنده خدا رو میبینید سر و صورتش رو با چپیه بسته، فقط چشماش پیداست. آقا فرمودن بله. گفت این همونی بود که صحبتش بود میگفتن خیلی آدم خوبیه. حضرت فرمود خب تو برو خونه، من دنبالش برم ببینم چیکار میکنه. حضرت میگن دیدم عباشو صاف کرد و از مسجد آمد بیرون، نماز جماعت تمام شد، راه افتاد به رفتن. امام صادق هم دنبالش آمدن. میگن دیدم رسید به مغازه نونوایی، نونوایی نونا رو میریزه رو تخته جلو در، مشتری هم نداره، منتظر مشتری است. حضرت میگن دیدم این وایساد مقابل نونوایی، تا حواس نونوایی پرت بود دو تا نون ورداش کرد زیر عباش. طیب الله. حضرت ما تو معبود نگاه میکنه، این آدمی است که ازش تعریف میکنه. بله
بله آدم خیلی خوبی.
راه افتاد، خاطرش جمع شد، نونوایه اونو ندید، راه افتاد، آمد رسید به مغازه میوه فروشی، باز وایساد وایساد. صاحب مغازه یه خورده سرش که بند شد به مشتری دیگه، دو تا دونه انار دروش برداشت کرد زیر عبا. خب راه افتاد آمد. حضرت میگن دیدم آمد تو حاشیه شهر، رفت تو خرابه شهر، اونجایی که فقرای بیچاره بیخانه مثل این بیخانمانهای اروپا و آمریکا ول بودند و خوابیده بودند، یک کسیشون مفلوج بود، آمد کنارش نشست، یه دونه از این نور رو لقمه لقمه کرد دهانش کرد، انار رو قاش کرد دوندون کرد دهانش کرد، بلند شد رفت کنار یه فقیر دیگر، یه نان دیگر به او خوراند و انار را. آمد بیرون خرابه دستی جو بلند کرد، الحمدلله الذی وفقنی لعبادته، شکر خدایی را که مرا موفق به عبادت خودش کرد، موفق به عمل صالح کرد. یه وقت امام صادق فرمودن چی میگی عمو؟
برگشت نگاه کرد امام صادق رو دید، گفت شما کی هستی؟
فرمود من دنبال تو از مسجد آمدم، کاراتو دیدم، این چه کاری بود کردی؟ گفت شما کی هستی؟ حضرت فرمود من جعفر ابن محمد صادق. گفت پسر پیغمبر تویی؟
حضرت فرمودن بله بله. گفت متاسفم برات. گفت چطور؟ حضرت فرمودن چطور؟
گفت چون پسر پیغمبر هستی اما علم پیغمبر رو به ارث نبردی. حضرت فرمودن چطور؟ گفت برای اینکه نفهمیدی من چیکار کردم. اگه قرآن جدت پیغمبر رو بلد بودی میفهمیدی من چیکار کردم، چه عمل صالح بزرگی انجام دادن. حضرت فرمودن چیکار کردی؟ خب بگو ما هم یاد بگیریم. گفت مگه آیه قرآن نخوندی؟ همون آیه که دیشب براتون خوندم، من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها. هر کس یه گناه بکند خدا یه عقوبت براش می نویسه، اما اگه یه کار خوب بکند 10 برابر. درسته یا نه؟ حضرت فرمودن آره. گفت خب من دوتا دزدی کردم، نان و انار، دوتا یکی میشه چند؟ 2. دوتا صدقه دادم، 2 ضرب 10 میشه چند؟ 20. 20 منهای 2 میشه چند؟ 18. گوش کردی؟ میگم تشخیص عمل صالح کار سختیه ها. با آیه قرآن آدم میره تو جهنم. من جاء بالحسنت فله عشر و کی؟ وقتی که تشخیصش از آیات قرآن ناقص باشه. کی میفهمه آیات قرآن را؟ کسی که احاطه بر کل قرآن دارد. حضرت فرمودن بدبخت، 2 آیه قرآن خوندی از یکیش غافلی. گفت کدام آیه؟ حضرت فرمودن این آیه رو نخوندی، انما یتقبل الله من المتقین. اگر خدا صدقه را حسن حساب می کند، صدقه ای که از مال حلال باشد. از مال مردم میری صدقه میدی؟ مثل بعضی از کلاهبردارایی که کلاه مردم رو برمی دارن، بعد میان به مرکز علی ابن ابی طالب کمک میکنن، شام میده شب تاسوعا مثلا. حالا اینجا که نیست الحمدلله، الحمدلله شما همتون امامزاده این همتون. ولی گوشه کنار ایران گاهی دیده میشه بعضی از حروم خورا، حروم میخوره ها، ربا میگیره، ربا میده. نستجیر بالله، 1000 نفر از دستش خون دل میخورن، تو روز روشن مال مردم رو خورده، وقت میشه شب عاشورا خرج میده. خیر عمت، انما یتقبل الله من المتقین. تشخیص عمل صالح کار ساده ای نیست. برای اینکه عمل صالح رو ما بتوانیم تشخیص بدیم، اولین راه، این خودش راه های مختلفی دارد، یکی از راه های مهمش همینه که عرض کردم، برید زانو بزنید در مکتب علمای دین، دینشناس. جوانا 2 تا کتاب اسلامی خوندید، فکر نکنید اسلام شناس شدی. به اسلام قسم، به شب تاسوعای امام، به شب تاسوعای ابوالفضل العباس قسم، اعتقادم اینه. من 30 سال تو حوزه علمیم، غیر از درس و منبر هم کاری نکردم، تمام کارم خلاصه شده در تحقیقات، ولی الان جرأت نمی کنم بگم 1/10 اسلام رو من شناختم. میبینید 2 تا کتاب خونده آمده میگه ها جای کافی، ما دیگه مطالعاتمون تکمیل شد. چی میگی مرد حسابی؟ خدا رحمت کند عالم فرهیخته، مرجع بزرگواری که من 20 سال شاگردش بودم، مرحوم آیت الله العظمای تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، من خودم بارها ازشون شنیدم، میفرمود تا آخر عمرش این طور بودا، روزی 16 ساعت این پیرمرد مطالعه میکرد بدون تعطیلی. وقتی که ایشون از دنیا رفت، تو تشییع جنازش وصیت نامه‌شو که باز کردن برای مردم بخونن، یه تکه برای طلبه ها نصیحت کرده بود، نوشته بود ای عزیزان من طلبه ها، بدانید که استاد شما در طول عمرش مزه تعطیلی رو نچشید. جمعه مطالعه، شنبه مطالعه، یه شنبه ویکند شما مطالعه، دائم خوندن خوندن، مطب خشخاش گذاشتن، اسلام رو بشناسن. برای کی؟ برای اینکه من و شما بهشون مراجعه کنیم، خودمون از خودمون فتوا ندیم. اگر عمل صالح رو میخوایم بشناسیم، باید بریم سرچشمه زلال اسلام، در خانه مراجع فرهیخته اسلام زانو بزنیم، بریم در خانه علمای اسلام، بریم در خانه کسانی که از این چشمه زلال حوزه های علمیه بهره بردن. الحمدلله خدا میدونه از صمیم دلم میگم خوشحال شدم وقتی شنیدم برای این مرکز عالمی فرهیخته، دانشمندی عزیز و جوان، فاضلی گرانقدر، استادی در حوزه و دانشگاه انتخاب شده و با کمال تواضع پذیرفته این همه مشغله رو در ایران رها کند، اون همه کرسی های تدریس رو تو دانشگاه های مهم تهران رها کند، کرسی های تدریس رو تو حوزه علمیه رها کند، بیاد اینجا بشه شمع محفل شما. خدا میدونه این سجده شکر داره. برادر عزیزم فاضل ارجمند، من میدونید رو منبر این ده شبی که منبر رفتم دیدید اسم کسی رو نمیبرم، اما وظیفه احساس میکنم جوانها شما رو سوق بدم. اگه اسلام میخواید بشناسید باید بشه متخصصش برید. یه کتاب ببینه اسمش گذاشته اسلام شناسی، سریع میپره تو دامنش. فردا از یه جایی سر در میاری که ببینی او هزاران کیلومتر انحراف پیدا کردی. الحمدلله برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری که الان من در محضرشون هستم و واقعا چشم و چراغ این محفل میتونن باشن، جوان ها خودتون رو گره بزنید. فردی نمونه که جایزه های مختلفی از دانشگاه از حوزه علمیه به خاطر تحقیقات وافری که ایشون داشته در مسائل دینی گرفته. خب من اگه عمل صالح رو میخوام بشناسم، یه کسی به من میگه آقا اقم صلات لذکری، قرآن میگه نماز بخون که به یاد من باشی. خب من که به یاد خدا میگه نماز برای چی بخونم؟ این استدلال آبکی که من بخوام جوابشو بدم ده تا منبر باید برم. بیایم بنشینیم مشورت کنیم با علمای دین، کارامونو در میون بذاریم، آقا این کاری که من دارم میکنم عمل صالحه یا نه. یه روزی نیاد ببینم دستم خالیه هیچی ندارم، یه روزی نیاد خدایی نکرده این علما ترک کنن اینجا را به خاطر اینکه کم بها داده می شود سوالاتی که ازشون کرده میشه، یه سوالات آبکی. خدا حفظ کنه یکی از علمای بزرگ اصفهان که هنوز هستن چند وقت پیش برای من درد دل میکرد، میگه آی کافی اسمشون رو نمیبرم، عالمی بسیار برجسته. گفتم حاج آقا خوب الحمدلله شما منشأ خیلی در اصفهان مردم مراجعه میکنن. گفت چی میگه آی کافی؟ این مردم یه سوالایی میکنن که آدم میخواد خون گریه کنه. گفتم چی سوال میکنه؟ گفت عوض اینکه بیاد از نمازش بپرسه از روزش بپرسه، چند روز پیش در خونه ما زنگ زدن، ایشون اتاق اندرونی 3-4 تا پله میخوره میره بالا، میگه خودم FF رو برداشتم. گفتم کیه؟ گفته حاج آقا خودتونید. گفتم بله. میشه تا دم در بیاید؟ گفتم نه، من تازه از این پله ها آمدم بالا، زانو دردم، الان پاهام داره زق زق میکنه نمیتونم. میگه قسمم داده بیا حاج آقا، به جدت بیا، کار واجب داره. گفتم چش. این پله ها رو آی کافی رفتم پایین، در رو باز کردم دیدم یه آدم کامل مردی، یه تسبیح دستشه. میگه حاج آقا من میخوام با این تسبیح ذکر بگم. اینو بگیرید بشمرید ببینید 100 تا هست. من وسواس دارم هی میشپرم، یه بار 70 تا در میاد، یه بار 80 تا. شما بشمرید. باز خدا پدر اینو بهش بیا مرزه که دونه های تسبیحشو میده یکی بهش بیا. تشخیص عمل صالح یه کار ساده ای نیست. شما عقلتون میگه در هر فنی باید به متخصصش مراجعه کنید، در مسائل دینی و اسلامی و روحی باید به یه طبیب روحانی مراجعه کنید، اگه جای دیگری برید میشید العامل و علا غیر بصیرت کسائر علا غیر تری. عمل عمل عمل. بذار روایت بخونم. زبان من لال، علی گویا، رویان امیر المؤمنین علیه السلام، روی ان امیر المؤمنین علیه السلام دخل سوق البصره و نظر الى الناس فبکا بکاءً عالیا و قال یا عبید الدنیا و امال اهلها اذا کنتم بالنهار تبیعون و تشترون و باللیل تنامون و فی خلال ذلک عن الله تغفلون فمتى تجهزون الزاد و تفکرون فی المعاد. یعنی چی؟ راوی میگه دیدم علی وارد بازار بصره شد، یه نگاه به بازاریا کرد، بازار بصره خیلی پر رونق بودا، تاجرای گردن کلفت عراق تو بازار بصره مغازه داشتن. میگه دیدم علی وارد بازار شد، سرش گذاشت به دیوار بازار، شروع کرد های های گریه کردن. گفتم علی جان چرا گریه میکنی؟ فرمود دلم میسوزه. گفتم برای کی؟ گفت برای این بازاریا. گفتم علی اگه دلت میسوزه برای فقرا باید بسوزه، نه برای این گردن کلفتا. اینا وضعشون خوبه. حضرت فرمود اینا بیچاره تر از همه. گفتم چطور؟ فرمود صبح میاد کرکره مغازه رو میزنه بالا برای خرید و فروش، تا بوق شب سرپای ایستاده که 2 یورو بیشتر گیر بیاره. شب اونقدر خسته میره، رسیده خونه شام خورده نخورده میفته رو تخت میخوابه خور و پفت، تا فردا صبح تا شب دنیا، شب تا صبح دنیا. فمتا تو جهزون از ذات، بدبخت تو قبر نداری، تو برزخ نداری، تو عمل صالح نمیخوای، کی تو فکرون فی المعاد؟ کی میخوای راجب معادت فکر کنی؟ کی؟ وقت گذشت، دست خالی. آقایون بلند شید، بلند شید یه فکری برای خودتون بکنید. شما رو به ابوالفضل لباس قسمتون میدم یه تکونی به خودتون بدید. بی عمل صالح بیچاره ایم، بیچاره. میگه یه دزدی رفت توی خونه دزدی کنه. دیدید گاهی دزد به کادون میزنه؟ رفت خونه یه درویش. خب درویش چی داره؟ هیچ، نه کاسه ای، نه بشقابی، نه بلوری، نه کریستالی. وارد اتاق این بدبخت درویش شد، یه جفت گلیم داشت، گلیم پاره زیرش انداخته بود خوابیده بود، گیوهاش هم گذاشته بود زیر سرش، بالشی نداشت، تاریک هم بود. این دزده وارد اتاق شد و هی همچی دست به اونور اونور میزد، تلویزیونی پیدا کنه، چیزی پیدا کنه، کامپیوتر، هیچی نبود. درویش هم از صدای در بیدار شد، ولی خاطرش جمع بود که چیزی نداره. لای چشاشو باز کرد و همچی نگاه میکرد این دزده رو. دزده از این ور اتاق به اون ور اتاق، یه کمدی دید، گفت خب حتما تو کمدش قایم کرده چیزی. اومد در کمد باز کرد، هیچ خبر، اصلا خالیه، خالی. عصبانی شد دزده، نگاه کرد دید یه پیرمردی همین وسط خوابیده، درویشه بود دیگه. کشو رو که کشید دیگه بدون ترس کشید، تلق صدا کرد، تو کشو چی نیست، باز محکم زد که این بیدار شه. بیدار نشد. کشوی دوم سوم دید اصلا اعتنا نمیکنه، اومد یه لگدی زد به صابخونه، گفت من که دارم میرم، ولی بدبخت باشه یه فکری به حال خودت. تو که بدتر از منی. آیون پاشید، پاشید یه فکری به حال خودمون بکنیم. امشب هم میگذره. چند تا تاسوعا بر عمرت گذشته، چند تا عاشورا برت گذشته، چند تا محرم برت گذشته، چقدر عمل صالح تو پروندته که بتونی بگی این درسته. اگه الان به من بگی، من دستامو میارم بالا، میگم تسلیم. من هیچ. خدا رحمت کند زمان مرحوم آیت الله بهبهانی در نجف، در کربلا، کربلا خدامی داشت، یه رئیس داشت ایرانی بود، حاج حسن تربت فروش معروف بود، شغلش این بود مهر خالص امام حسین میفروخ، بسیارم آدم متدینی بود، خیلی متدین. هر کی مهر خالص میخواست میرفت پیش او، اگه او میگفت مهر تربت خالصه شک نمیکرد میخرید. رئیس خدام حرم امام حسین بود، میگه یه روزی تو حرم امام حسین بودم، یه وقتی دیدم سر صدا به پا شد، زنا ریختم به هم، رفتم جلو گفتم چه خبره، گفتن یه پیرزن زائری اومده اینجا کیفشو زدن. سریع دستور دادم درهای حرم رو ببند، درها رو بست، گفتم همه رو بگردی، از همه عذرخواهی کردم، گفتم کی به این زائر غریب باید پیدا بشه، آقا همه رو گشتم پیدا نشد. این دزده کیفو چیکار کرد ما نفهمید. میگه اونقدر ناراحت شدم چون این پیرزنه اومد چند تا قرم به ما زد، چطور شما خادم حرمید تو کیف آدمو میزنن، حالا من توی شهر غریب چیکار کنم؟ میگه من دلم شکست چون یه آدم آبرومندی بودم، لباس خادمی حرم تنمه، این پیرزنه فکر کنه از بیکاری آمدم خادم حرم امام حسین بشم، هی به من توپید، گفت، دلم شکست. از این ور اومدم کنار زلی امام حسین وایستادم، گفتم آقا جان من علم غیب ندارم ولی شما که دارید، چرا دزد معرفی نمی کنید؟ چرا آبروی ما رو میبرید؟ میگه تون با امام حسین حرف زدم از رو نفهمی خودم، آمدم از حرم بیرون رفتم خانه، زنم گفت حاج حسن چرا اینقدر ناراحتی؟ گفتم این حادثه پیش آمد، آبروی من رفت تو کربلا. شام آورد، گفتم شام نمیخوام، رفتم تو بسترم یه خورده گریه کردم، بعدم خوابم برد. میگه همچی که خوابم بردی وقت در عالم خواب دیدم که همه میاد، خواب دیدم، گفتم چه خبره؟ گفتن حاج حسن بلند شو، امام حسین داره میاد خونت. تو عالم خواب بلند شدم نشستم، یه وقت دیدم نور جمال سید الشهدا همه منطقه رو روشن کرده، حضرت قدم به خانه من گذاشتن، سلام کردم، دست حضرت رو بوسیدم، فرمودن حاج حسن ناراحت شدی از این پیش آمدی که امروز در حرم ما شد؟ گفتم بله آقا، ناراحتی نداره. آقا جان چرا دزدا رو معرفی نمی کنی؟ میگه حضرت با یه تبسمی فرمودن مگر ما بناست دزدا رو رسوا کنیم؟ مگه ما بناست عیب مردم رو برملا کنیم؟ مگه ما بناست به مردم بگیم کی دزده کی دزد نیست؟ گفتم بله آقا باید بگی. فرمود خب اگه باید بگیم فردا یه چارپایه بذار تو حرم من، برو بالا منبر بگو امام حسین دیشب در خواب به من گفت اول دزد کربلا حاج حسن تربت فروش. گفتم آقا من؟ فرمود بله. گفتم من کجا دزدی کردم؟ فرمود شغلت چیه؟ گفتم آقا تربت میفروشم. فرمود تربت کی؟ گفتم تربت شما. فرمود اگه تربت منه تو چرا پولشو میگیری؟ اگه تربت مال خودته چرا میگی تربت امام حسین؟ اینو امام حسین گفت و برق ما رو گرفت. فرمود ناراحت نباش، یک بشکه آب، تانکر آب تو صحنه ماست، کنار او یه فقیری گدایی میکنه، یه سجاده پهن کرده، زیر اون رو بردار، کیف پیرزنه اونجاست. از خواب پرید، صبح علت طلوع آمد تو صحن و سرای امام حسین، زمان مرحوم آیت الله بهبانی ها، رفت بالای کرسیچه، ای مردم بیاید دزدو گرفتم، ریختن کربلایی ها، حاج حسن آمده دزد گرفته، صدا زد اول دزد کربلا خودمم، هر کس از من تربت برده پولی به من داده بیاد پولشو پس بگیره، این تربت ها تربت های حسین است. یه عمری فکر میکردم عمل صالح دارم انجام میدم، دزدی داشتم میکردم. چه تضمینی ما داریم برای کارهامون؟ اینا درسای اخلاق ها، نمیخوام بگم تربت امام حسین فروختن دزدیست، یه مفهوم دیگه ای رو میخوام به شما بگم، میخوام بگم اگر بنا باشد حسین و ابوالفضل مته به خشخاش بگذارن، اون وقت معلوم میشه صاحب عمل صالح کیه، اون وقت معلوم میشه که دست همه اون خالیه. پاشید تا دیر نشده دست بزنین به دامن خمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، التماسش کنید جوانها، باب الحوائج است عباس. امشب از دست ندیدا ای زن و مرد، هر جای این مرکز با معنویت نشستید و صدای این برادر خاک پاتون رو میشنوید، امشب از دست ندید.
امشب شب باب الحوائج است.
بچسبید محکم دامن قمر بنی هاشم رو، بگید تا الان مشمول آیه ان الانسان لفی خسر بودم، بیا امشب یه عنایتی کن بشم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. عباس جان تو میتونی آجا. امروز چه خبر عالم، امشب چه خبر عالم. من اصفهان دیدم، یه مرکز، یک منطقه است، منطقه مسیحی ها و یهودی های اصفهان. خدا میدونه مثل چنین شبی کاسه های گدایی رو میگیرن میان در مجلس ابوالفضل، میگن یه خورده از این غذای عباس به ما بدید. من زن یهودیه دیدم به اندازه این لیوان برنج میگیره شب شهاد، شب تاسوعا و ابوالفضل، این برنج رو میبره خشک میکنه، بعد میگه در طول سال هر وقت میخوام غذا برای بچه هام درست کنم یه دونه از این دونه های برنج عباس میریزم تو غذا، بچه هامو بیمه میکنم، بچه هامو بیمه میکنم. با عباس جان این مردم تو رو قبولت دارن که پاشدن اومده، اینا هر کدومشون صاحب یک عنوان اجتماعی هن تو این کشور، هر کدومشون مقام و منصبی دارن، اما همشون آمدن با هم بگن عباس جان ما نوکر تو هستیم. جمال حق ز سر تا پاست عباس، جمال سر تا پاس عباس، به یک تایی قسم.
دلم میخواد این عباسشو با من زمزمه کنی ها.
به یک تایی قسم، یک تاس عباس.
دیگه مثلشو سراغ داری؟ ها؟
شب عشاق رام تا صبح محشر، چراغ روشن دلها چراغ روشن دلها عباس، علم بر دست و مشک آب بر دوش، چرا؟ که هم سردار و هم سقاس عباس. حسین جان
اگر چه زاده ام البنین است، ولی کن مادرش زهرا عباس حسین جان. آه راوی میگم یه وقت گرد و غبار بلند شد، دیگه عباس رو ندیدم، رفتم روی بلندی نگاه کنم، یه وقت دیدم از بازواش داره خون میریزه. خدا دستای ابوالفضل رو قد گردن، امان امان. خدا میدونه روزه نمیخواد اصلا. من فقط بگم شما تو ذهنت بیاری تصویر رو مجسم کنیم، بی اختیار اشکت جاری میشه. ای زن و من تصور کنید یه آقایی که دست در بدن ندارم، میان جمعیت دشمن، دشمن جلو اومده، هر کس هر چه در دست داره به عباس میزنه، یکی نیزه میزنه، یکی جمشیر میزنه. امان امان. زمزمه کن باریکلا. جوونا امشب هر چی میخواید از باب الهوایج بگیرید، اگه گرفتاری بگو یا ابوالفضل، اگه آینده خیر میخوای بگو یا قمر بنی هاشم، اگه شفای مریض میخوای بگو یا باب الهوایج. آماده شدی من دو کلمه ذکر مصیبت کنم؟ آیا در همین احوال میگه یه نانجیبی یه تیر به چشم راز عبا؟ بگم یا نه؟ خم شد عباس، گوش کن بگم، دست که در بدن ندارم خم شد، زانوها رو بالا آورد، تیر رو بگیرم بکشم، همچی که سرش پایین آمد، یه وقت با عمود آهنی ناله بزن، به به به. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید کاظم قزوینی را. محققی بزرگ بود، کتابم خیلی نوشته. من از خود ایشون شنیدم، یه روضه‌خون باصفایی بود. خدا همه رو رحمت کنه. خدا پدران و مادران اسیر خاک شما را این شب تاسوعا مهمان عباس کنه. می‌فرمود این سوال تو ذهن من سالها بود که ابوالفضل رشید بوده، پاش تو رکاب اسب بوده، وقتی عمود آهنین به سرش خورد چرا روی زمین افتاد؟
آخه باید پاهای تو رکاب حفظش میکرد. میگه این سوال تو ذهنم بود لا بلای کتاب ها میگشتم جوابی پیدا کنم. کتابی پیدا کردم مال 800 سال پیش، یکی از علمای بزرگ نوشتم. میگه یه جمله دیدم سوالم جواب داده شد. بگم یا نه؟ میگه همون لحظه ای که دیدن عباس دست نداره، ریختن عباس و محاصره کردن، دو نانجیب با شمشیر پای عباس و از زانو قطع کردن، فقط او یدیه و رجلی. اون وقت عباس با صورت رو خاک کربلا قمر بنی هاشم. من چون شب تاسوعاست اجازه میخوام فقط یه دعا کنم، مجلس رو تحویل بدم به برادر عزیزم حاجی مالکی نجات. خدایا تو رو خدا، هم به مضمون دعا خوب گوش کن، هم از ته دلت با هر چه فریاد داری آمین بگی. خدام قسمت میدم به حال زار حسین کنار بدن قطع کنار بدن بی دست و پای ابوالفضل، خدا خدا قسمت میدم به انتظار بچه های تشنه در خیمه، خدا قسمت میدم به آبروی ابوالفضل، امشب همه ما را مشمول دعای امام زمانمون قرار بده.